به پایان برنامه مجله روز در واقع سال 98 و اولین برنامه رو در این سال جدید تقدیم حضور شما کردیم. از اینکه با ما همراه بودید در این برنامه بسیار ممنون و سپاسگزاریم. ان شاءالله فردا با شما همراه خواهیم بود و راجع به موضوع صحبت خواهیم کرد، مناطقی که دچار سیل زدگی شدن. طبیعتاً موضوعی هستش که این روزها در صدر همه رسانه‌های خبری قرار داره و اتفاقاتی که در این زمینه میفته، خب طبیعی هستش که همه ما در واقع عرق داریم نسبت به این موضوع، تعصب داریم و دنبال این هستیم که بتونیم به نوعی و به یک طریقی در واقع هرچند کوچک غم و غصه رو کاهش بدیم در این زمینه و بتونیم کمکی به مردم عزیزمون داشته باشیم. قطعا کمک های خیلی زیادی در این زمینه نیاز هستش که ما سعی میکنیم از طریق این برنامه همراه بشیم با همه گروه ها و نهادهای مختلفی که توی این روزها مشغول هستن برای خدمت رسانی به مردم عزیزمون. طبیعتاً بحث اقلامی که مورد نیاز هست، نحوه توزیع این اقلام، جاهایی که میتونید مراجعه بکنید و راههایی که از این طریق میتونید در واقع کمکاتون رو ارسال بکنید، نکاتی هستش که ما در این برنامه ان شاءالله به اون خواهیم پرداخت. از اینکه با ما همراه بودید تشکر میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
خب دوستان عزیز شنونده، ما همچنان از رادیو معارف در خدمتون هستیم در روز شنبه 17 فروردین 1398. اما در ادامه برنامه ها دعوت میکنم با علم ساعت 9:01 بامداد توجه کنید به برنامه به روایت اسناد.
14 شعبان 1411 مصادف با 1 مارس 1991 یکی از نظامیان عراقی که از جنگ با کویت بازگشته بود در میدان سعد شهر بصره با گلوله تانک به تصویر صدام حسین شلیک کرد. این شلیک سرآغاز قیامی شد که شهرهای جنوب عراق را فرا گرفت و به انتفاضه شعبانیه معروف شد.
با پایان یافتن جنگ اول خلیج فارس، در حالی که نیروهای امریکایی سربازان صدام را از کویت بیرون می‌کردند، بالگردهای امریکایی با پرواز بر فراز شهرهای مختلف عراق و پخش کردن میلیون‌ها اطلاعیه از مردم می‌خواستند با قیام بر ضد صدام حکومت او را سرنگون کنند. در این شرایط خبر حمله مردم بصره به ساختمان حزب بعث و تصرف این شهر منتشر شد. زنجیره تصرف مناطق مختلف به استانهای دیالی، واسط، میسان، زیقار، مسنا، قادسیه، بابل، کربلا، نجف، اربیل، کرکوک و سلیمانیه رسید و فقط استانهای مرکزی شامل صلاح الدین، بغداد، نینوا و الانبار در اختیار رژیم بعث باقی ماند. نجف و کربلا به عنوان دو شهر که حرمهای مطهر در آن قرار داشت، کانون این قیام به شمار می رفت. دکتر سونیا مکی آن زمان در کربلا پزشک بود.
I remember in March of 1991.
به خاطر دارم که در مارس سال 1991 بعد از جنگ خلیج فارس در کربلا شنیدیم که شیعیان قیامی در جنوب عراق شروع کردند که از بصره شروع شده. به نظر می رسید قیام به سمت سایر استانها و شهرهای جنوب عراق پیش روی می کرد.
مردم کربلا قیام خود را بر ضد صدام بعد از موفقیت قیام در شهرهای جنوبی مانند ناصریه، اماره و نجف شروع کردند. در مقابل نیروهای صدام هم در حال پیشروی به سوی کربلا هر کسی را که سر راهشان بود از میان برداشتند. با اینکه ارتش عراق در جنگ خلیج فارس شکستی سنگین خورده و تحقیر شده بود، صدام اجازه نمی‌داد که قدرت از دست او خارج شود، حتی اگر به قیمت جانش تمام شود.
رئیس نیروهای امنیتی به من میگه به دلایل امنیتی به فلان شهر نرم، اما من عمدن به اونجا میرم. اونا میگن دشمن برنامه ریخته که تو رو اونجا بکشه، اما من میرم.
قیام مردم کربلا پنجشنبه 18 شعبان حدود ساعت 2 بعد از ظهر شروع شد. جوانان بی‌سلاح شروع به راهپیمایی در خیابان‌ها کردند و سرنگونی رژیم صدام را خواستار شد.
الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا
mid of the day we start hearing.
وسط روز ما صدای گلوله رو که اینجا و اونجا شلیک می شد شنیدیم و همه راه افتادیم تا در شهر کربلا قیام کنیم. دو سه ساعت بعد شلیک گلوله شدیدتر شد. ما هنوز تو بیمارستان بودیم. مردم افرادی رو که مجروح شده بودن به اورژانس می آوردن.
جنگ در خیابان‌های کربلا در نزدیک حرم مطهر امام حسین و حضرت عباس علیهم السلام ادامه پیدا کرد. مردم به نبرد برای آزادی از زیر فشارهای رژیم بعث ادامه می‌دادند و موفق شدند شهر را در اختیار بگیرند. مردم جنوب عراق چندین تن از رهبران بعثی را کشتند و بسیاری دیگر را دستگیر و زندانی کردند. As the prophet always
recommended in time of war. همونطور که پیامبر همیشه در زمان جنگ توصیه می‌کرد به اسرا آسیب نزنید، به او قضا بدید و اگه آسیب دیده کمکش کنید، من همین کار رو انجام دادم. مردم یکی از فرماندهان رژیم رو به بیمارستان آوردند تا درمانش کنند. اون به اتاق عمل اومد. ازش پرسیدم واقعاً تو عراقی هستی؟ واقعاً چه حسی داری که غیر نظامیان کربلا رو بمبارون کردید و کشتید؟ چرا این کارو کردی؟ گفت مجبورم. چاره دیگه ای ندارم. اگه این کارو نکنم کشته میشم.
He said because I have to. I have no choice. I will be killed if I don't do this.
اوضاع حکومت صدام آشفته بود تا اینکه نیروهای گارد ریاست جمهوری وارد عمل شدند. حسین کامل داماد صدام و مسئول گارد ریاست جمهوری حمله به کربلا را رهبری می‌کرد. بعضی از مردم به خاطر احترامی که برای حرم‌های مطهر قائل بودند، تردید داشتند که نبرد را در مرکز شهر کربلا ادامه بدهند یا نه. در آن زمان بود که حسین کامل با شلیک به گنبد حرم امام حسین علیه السلام نشان داد که حاضر است هر کاری انجام بدهد تا شهر را پس بگیرد.
حسین کامل که یقتل کربلا من رزازه.
حسین کامل از شهر رزازه در نزدیکی کربلا به اینجا حمله می کرد. دو کاروان به کربلا حمله کرد. یکی از بغداد از راه زمین‌های کشاورزی اومد تا به مرکز شهر کربلا حمله کنه. کاروان دوم از راه رزازه اومد و اونجا هم درگیری رخ داد.
خیلی از خانواده‌ها، کودکان، زنان و افراد مسن به شهادت رسیدن. بعضیا همینطور که به جلو پیشروی می‌کردن، مردم رو دفع می‌کردن. گورهای دست جمعی کار خودمون است. من
اجت وقتی قیام شروع شد، حسین کامل مردها رو به رزازه می برد و می کشت. رزازه از اینجا زیاد دور نیست. وقتی حسین کامل به کربلا برگشت، از دست مردم عصبانی بود. همونجا بود که به حرم امام حسین اشاره کرد و به سربازاش گفت من حسینم، اونم حسینه. شما همراه کدوم حسین هستید؟
با شروع حمله به کربلا، هر کدام از مردم عادی که توانست از شهر فرار کرد. نیروهای صدام کسانی را که نتوانستند فرار کنند دستگیر کردند و به شهادت رساندند. تلاش چند باره نیروهای بعثی برای حمله به کربلا و بازپسگیری آن ناکام ماند و آنان هر بار که به حومه کربلا می رسیدند شکست می خوردند. اینجا بود که صدام روی دیگر وحشیگری خود را به نمایش گذاشت.
We had three ORs working. We worked day after day, day and night.
ما سه تا اتاق عمل داشتیم. هر روز پشت سر هم شب و روز کار می‌کردیم. تعدادی جراح، جراح عمومی، جراح ارتوپدی، پرستار و پزشک بودیم. یکی از پزشکان بیمارستان به نام میسون پیش من اومد و گفت سونیا باید یه تکه کاغذ رو به تو نشون بدم. اون کاغذی رو از روی زمین بیمارستان پیدا کرده بود. روی برگه نوشته بود غیر نظامیان عزیز لطفاً بلافاصله شهر را ترک کنید تا آن را از آلودگی شیمیایی پاک کنید. واضح بود که این تهدیدی مشخص برای مردم کربلا بود که با سلاح شیمیایی به اونها حمله خواهد شد.
To people in Karbala that they gonna be attacked by chemical weapons.
اني الماثل امامكم احد المجاهدين الذين تم اصابتهم بالمواد الكيميائيه التي قذفها.
من یکی از مبارزان قیام هستم. در حالی که با رژیم سرکوبگر صدام حسین مبارزه می‌کردم، از سلاح‌های شیمیایی آسیب دیدم. صدام این سلاح‌ها رو بر ضد مردم خودش در کربلا استفاده کرد. او همه چیز رو در شهر نابود کرده، کودکان رو کشته، به بیمارستان ها حمله کرده و به حرم های مقدس حمله کرده.
دکتر سونیا و همکارانش زیر حملات سنگین نیروهای صدام بودند و باید از بیمارستان خارج می شدند. آنها در اتاقی در حرم امام حسین پناه گرفتند که به یک کلینیک اورژانس تبدیل شده بود و در همانجا کمک به مبارزان زخمی را ادامه دادند.
تو بیمارستان ما جلسه کوچیکی بین تیم پزشکی داشتیم. توافق کردیم که پزشکانی که مجرد هستن مثل خودم باقی بمونن، اما افرادی که متأهل هستن و بیرون از بیمارستان فرزند و خانواده دارن بیمارستان رو ترک کنن. صبح زود راهمون رو به آرومی از میان خانه ها پیدا کردیم و مخفیانه به مرکز شهر وارد شدیم. به حرم امام حسین رسیدیم و اونجا به تیم پزشکی که اون زمان در حرم بودن ملحق شدیم تا به غیر نظامیان و مبارزان کمک پزشکی
کنیم.
با تمام مقاومتی که نیروهای مردمی از خود نشان دادند، نیروهای صدام بعد از حدود 10 روز وارد کربلا شدند.
ما نزدیک منطقه اون به مقاومت ادامه می دادیم. بسیاری از تانک های اونها رو سوزوندیم. اونها از سلاح شیمیایی علیه ما استفاده کردند و بسیاری از غیر نظامیان رو کشتند. دیدن مرگ زنان و کودکان روحیه ما رو نابود کرد. غذا و آب تمام شده بود. وقتی شرایط اینطور شد، بعضی از مردم تصمیم گرفتند خانواده هاشون رو فراری بدن، اما ارتش در حال ورود به شهر بود و اونها رو میکشت. فقط تعداد کمی از ما باقی مانده بودند تا با ارتش بجنگند.
با فرارسیدن 23 شعبان مبارزان به این نتیجه رسیدند که در آستانه پیروزی هستند. آنها حتی نشانه هایی از پیروزی را نیز میدیدند. دکتر جواد کاظم، پژوهشگر تاریخ عراق.
هیچ شکی نبود که صدام حسین سقوط میکنه. او حتی حرکتی کرد که نشون میداد حاضر برای خروج خودش و خانوادش مذاکره کنه. شهرها به صورت کامل در اختیار مردم بود و حس عمومی این بود که صدام دیگه چیزی در اختیار نداره.
یکی از عوامل پیروزی اولیه قیام شعبانیه این بود که بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، پرواز هواپیما و بالگردهای عراقی در آسمان این کشور ممنوع شده بود. اگرچه تا پیش از انتفاضه شعبانیه رویکرد آمریکا تغییر رژیم عراق بود و حتی بوش رئیس جمهور آمریکا تلویحاً اطمینان داده بود که در صورت بروز قیام مردمی از آن حمایت خواهد کرد، به نوشته کان کافلین در کتاب صدام زندگی مخفی، آمریکایی‌ها که موفقیت حرکت مردم شیعه را با نگرانی پیگیری می‌کردند و از عواقب این قیام می‌ترسیدند، سرانجام به بهانه خراب بودن راه‌های بازگشت سربازان عراقی از کویت به صدام اجازه دادند بالگردهایش را به پرواز درآورد. دکتر جواد کاظم.
What happened after that? There was a decision made internationally, regionally.
اتفاقی که افتاد این بود که تصمیمی بین المللی گرفته شد، بیشتر منطقه‌ای، که صدام باید باقی بمونه، چون گزینه دیگه‌ای برای منطقه قابل قبول نبود. سند صحبتم نوشته‌های جیمز بیکره که اون زمان وزیر امور خارجه آمریکا بود. او بعدها در کتابی نوشت همسایه‌های صدام با اینکه می‌خواستن او بره، نمی‌خواستن که عراق تجزیه بشه، چون موقعیت بعد از صدام غیر قابل کنترل می‌شد. بیکر دقیقاً از این کلمات استفاده کرده که عراق به دست روحانیون ایران می‌افته. به عبارت دیگه این تصور وجود داشت که اگه صدام سقوط کنه، یه دولت شیعه یا یه دولت با اکثریت شیعه در عراق سر کار میاد.
اجرا کننده عملیات سرکوب شیعیان گارد ویژه ریاست جمهوری عراق بود. این گارد از دو سپاه و هر سپاه از 3 لشکر تشکیل شده بود و اعضای آن بیشتر از تکریت زادگاه صدام بودند. گارد ویژه در استفاده از ماشین جنگی خود هیچ محدودیتی را در نظر نگرفت. برای قلع و قمع کردن انقلابیون از سلاح‌های شیمیایی و بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرد و در برخی مناطق از جمله در نجف اشرف 60 موشک زمین به زمین اسکاد بی شلیک کرد. در این شرایط عده‌ای از مردم کربلا به حرم امام حسین و حضرت عباس علیهم السلام رفتند تا از حمله صدامیان در امان بمانند.
ما خیلی از مبارزان خودمون رو از دست دادیم. اونا تلاش میکردن از روی بام حرم مبارزه کنن. تلاش میکردن تانک ها رو وادار به عقب نشینی کنن. شرایط خیلی سختی بود. هر کس که برای مبارزه بیرون رفت دیگه بر نگشت. میدونستیم که داخل حرم تعداد بسیاری غیر نظامی هستند که پناه گرفتن و بعضی از اونها مجروح شدن، اما نمیتونستیم به اونها برسیم. بمباران خیلی شدید بود و نمیتونستیم وارد بشیم. And there was an empty space between
us and there was so much shells we cannot enter. هیچ کدام از غیر نظامیانی که در حرم امام حسین و حضرت عباس علیهم السلام پناه گرفته بودند زنده بیرون نیامدند. بخت با دکتر سونیا یار بود که توانست همراه گروه پزشکی و مجروحانی که با او در اتاقی در حرم امام حسین بودند فرار کند. یک سرباز نظامی که به انقلابیون پیوسته بود به آنها کمک کرد تا در کامیون او بنشینند و فرار کنند.
We had no other option. Either stay and then that means
ما چاره دیگه ای نداشتیم. یا باید میموندیم و معنیش این بود که با رسیدن صبح نیروهای صدام به حرم حمله میکنن و همه کشته میشیم، یا باید حرم رو ترک میکردیم و ما دومی رو انتخاب کردیم. خیلی بی سر و صدا تو تاریکی تونستیم تمام بیماران رو پشت اون کامیون سوار کنیم. اشهدمون رو خوندیم و بعد راننده شروع به حرکت کرد.
تانک های ارتش عراق زیر نظر حسین کامل داماد صدام در حالی که پرچم هایی با شعار پس از امروز دیگر شیعه ای باقی نخواهند ماند حمل می کردند، نسل کشی شیعیان را در کربلا آغاز کردند. به گفته علی حسن المجید پسر عموی صدام، ارتش عراق در 3 هفته 300,000 نفر را کشت. در جریان سرکوب انتفاضه شعبانیه بسیاری از مؤسسات شیعه نابود شد و حرم های مطهر در نجف و کربلا به شدت آسیب دید. نیروهای صدام هر جا جوان شیعه می دیدند دستگیر می کردند، به مراکز امنیتی می بردند و به شکل بی‌رحمانه‌ای می کشتند. ژنرال شوارتزکوف فرمانده نیروهای ائتلاف در جنگ خلیج فارس در کتاب خاطرات خود تصریح می کند که ائتلاف به رهبری امریکا به صدام کمک کرد تا قیام را سرکوب کند. حتی زمانی که مدارک استفاده صدام از سلاح‌های شیمیایی علیه قیام کنندگان پیدا شد، بی‌اعتنایی ادامه پیدا کرد. سرنوشت هزاران شیعه که در جریان سرکوب انتفاضه شعبانیه دستگیر شده بودند تا زمان سقوط صدام نامشخص بود. پس از سقوط رژیم بعث عراق بود که گور دست جمعی مردان جوان بیگناه کشف شد. بیشتر آنان پیش از شهادت به شدت شکنجه شده بودند. گزارش شاهدان هم تصریح می‌کرد که بسیاری از مردان و زنان زنده دفن شده بود. کربلا و نام پاکت یا حسین، جان به قربان تو و آن کوی و خاکت یا حسین، دل فدای کربلا و نام پاکت یا حسین، جان به قربان تو و آن کوی و خاکت یا حسین، جان به قربان تو و آن کوی خاکت یا حسین.
خب دوستان عزیز، به روایت اسناد رو به اتفاق شنیدیم. ما همچنان از رادیو معارف در صبح روز شنبه در خدمتون هستیم. 17 روز از فروردین 1398، سال رونق تولید. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید و بتونید برنامه مورد علاقه خودتون رو شنونده باشید از این شبکه رادیویی، و امیدوارم که در سال جدید، امسال سال 98 که سال رونق تولید هست، هر کدوم از ما با خدمت و برنامه‌ریزی نقشمون رو در رونق تولید کشور ایفا کنیم. همراه ما باشید.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. سنگ کوهت تو رو گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است. مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. تا گردش جهان و دور آسمان به پا، نور ایزدی همیشه رهنمای ما.
به تولید باید کمک بشه. ما گفتیم رونق تولید، امسال سال رونق تولید باید باشد. سال گذشته که کالای ایرانی رو مطرح کردیم، حمایت کالای ایرانی حرکت خوبی انجام گرفت، مردم اجابت کردن، بعضی از تولید کنندگان واقعا اجابت کردن، اطلاع داریم ما. مردم در مراجعاتشون به فروشگاه ها، خودشون بسیاری از مردم مطالبه جنس ایرانی و کالای ایرانی کردن، مشابه خارجیش آوردن قبول نکردن، یعنی پیشرفت کرد کار. اما نه، اگر بخوایم بگیم به طور کامل به اون عمل شد، نه، این رو من نمیتونم بگم، گزارش ها برخلاف اینه. بنابراین اون شعار حمایت از کالای ایرانی همچنان به قوت خودش باقی است. اما این مسئله اصلی و اساسی رونق تولیده. اگر تولید شد، اون وقت در بخش‌های مختلفی تحول ایجاد خواهد شد. تولید اگر رونق تولید وجود داشته باشد، این هم تأثیر می‌گذارد در اشتغال، هم تأثیر می‌گذارد در کم کردن تورم، هم حتی تأثیر میگذارد در وضع توازن بودجه، تأثیر میگذارد در بالا رفتن ارزش پول ملی. ببینید، اینا همه مشکلات مهم اقتصادی ماست. صاحب نظران و کسانی که مطلع از مسائل اقتصادی هستند، اینا تصدیق میکنند، تأیید میکنند که اگر تولید در کشور رونق پیدا بکنه، مسلماً یه چنین فواید و نتایجی خواهد داشت. این باید انجام بگیره، تو برنامه قرار بگیرد، هم برنامه دولت، هم برنامه مجلس، هم برنامه آحاد مردمی که توانایی ورود در وادی تولید رو دارن. ما کسانی داشتیم، ما میشناختیم افرادی رو که پول داشتن، امکانات داشتن، می توانستن این پول رو بگذارن در بانک، از منافعش استفاده کنن. سالها بی درد سر نکردن این کار رو، پول رو بردن توی مسئله تولید، گفتن می خواهیم کشور پیش بره. اینا پیش خدا اجر دارن. این کسانی که اینجور عمل می کنن پیش خدای متعال اجر می کنن، اجر دارن. بایستی به تولید کننده کمک بشود، به سرمایه گذار کمک بشه، به فعال اقتصادی باید کمک بشود، فعال اقتصادی سالم، به کسی که برای کشور ثروت آفرینی می کند باید کمک بشود، در بهبود فضای کسب و کار بایستی حتما تلاش بشود با قوانین لازم، با روش‌ها و رویه‌های لازم. یک شرط دیگر همین است که از سوء استفاده ها غفلت نشه. تولیدم که ما میگیم فقط تولید صنعتی را نمیگیم، تولید صنعتی، تولید کشاورزی، دامداری، صنایع بزرگ، صنایع متوسط، صنایع کوچک، حتی صنایع دستی، صنایع خانگی، حتی صنایع خانگی، حتی تربیت دام، چند تا دام در خانه های روستایی، خود این به مراتب کمک خواهد کرد به گسترش رفاه عمومی در جوامع. اینا رو باید بنشینن برنامه‌ریزی کنن. البته سهم صنایع دانش بنیان خیلی زیاده، باید توجه بشه، از واردات بی‌رویه باید جلوگیری بشه. یکی از بخش‌های مهم و بندهای مهم اقتصاد مقاومتی که ما مطرح کردیم و هی دیگران دوستانی که مسئولین و غیر مسئولین مرتباً از اقتصاد مقاومتی دم میزنند و شعار میدند و توضیح میدند، یکی از بندهای مهمش همین مسئله تولید داخلی است و شرط رونق تولید داخلی کنترل واردات بی‌رویه است. حالا به من گزارش داده میشه که ما داریم برای اقتصاد مقاومتی این کارا رو، این برنامه ها رو چیدیم، داریم انجام میدیم. خب بسیار خوب، مطمئنن این گزارش ها مطابق با واقع، یعنی این کار رو کردن، اما تحقق عملی پیدا نکرده. دلیلش این است که واردات میاد، انسان ببینه بازار پر از واردات، رونق تولید داخلی رو به شکست میکشونن. چیزی که در داخل تولید میشود از خارج وارد میکنن، این موجب میشود که تولید داخلی شکست بخوره. اینا رو باید دلش رو مسئولین بگیرن و مسائل مهمی است. اون وقت اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه انجام خواهد گرفت.
ای جاودان میهن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن، دور از تو دشمن، باغ بهارم وطنم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان، ایران 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 ایران، در کودکی چون گنچه با تو شکفتم، با مادرم از عشق پاک تو گفتم، من غم ندارم وقتی با من تو هستی، در روزگارم مهر روشن تو هستی، در روزگارم مهر روشن تو هستی، بهار من تماشایت، امید من به فردایت، تو سهم من ز دنیایم، تو دیروزم، تو امروزم، تو فردایم، تو فردایم، ای میهن، ای مادر، فرزند تو امروز مرد جوانی شد، هر قنچت یک گل، هر نونهال تو سر به روانی شد، ای میهن، ای مادر، فرزند تو امروز مرد جوانی شد، هر قنچت یک گل، هر نونهال تو سر به روانی شد، فصل بهار تو شده، گلها نثار تو شده، تو باغ جانی دور از خزانی، ای میهن، ای سر به جوان، پویا و پاینده بمان، ای رود جاری، باغ بهاری، عشقت در دل چون جان، ایران 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 ایران.
درود بر ایران و ایرانی، ما همچنان در خدمتون هستیم از رادیو معارف به امید تحقق شعار امسال، یعنی رونق تولید. نزدیک شدیم به ساعت 9:30 و ما همچنان از پخش رادیو معارف در خدمتون هستیم و بهترین ها رو